بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 23/10/1383 مطابق با 1 ذیحجه الحرام 1425 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح، احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز ظاهرا مطابق آنچه در تقاویم آمده است، روز اول ماه مبارک ذی‌الحجه است که ماه مهمی در میان ماه‌های سال از نظر ایام الله و روزهای مذهبی است، و چون در شعاع آخر ماه ذی‌القعده روز شهادت امام جواد سلام الله علیه قرار داریم، حدیث درس اخلاقی امروز ما هم از کلمات اون امام بزرگوار است. این حدیث رو مرحوم قاضی نورالله در احقاق الحق جلد 12 صفحه 439 نقل میکنه. حدیث این است: من انقطع الى غیر الله وکله الله الیه، من انقطع الى غیر الله وکله الله الیه، و من عمل على غیر علم ما افسده اکثر مما یصلح، در واقع دو جمله و دو دستور حکیمانه بیان فرمودن. اول اینکه کسی که از خدا ببرد و به غیر خدا پیوند کند، تکیگاهش در زندگی خدا نباشه، تکیگاهش غیر خدا باشه، امید به خدا نداشته باشه، امید به غیر خدا داشته باشه، خداوند او را واگذار به همون شخص میکنه. یعنی کارش به جایی نمیرسه، چون غیر خدا ضعیف هست، قادر مطلق خداست. وقتی خدا واگذار کند کسی را به غیر خودش، یعنی ناکام و بیچاره میشود. ببینید، دو تا مطلب است که قابل انکار نیست، و رعایت این دو گاهی برای بعضی مشکل می شود. اول این است که هرچه هست از ناحیه خداست، و ما بکن من نعمت فمن الله، تمام نعمت هایی که دارید از خداست، زمین و آسمان، مواهب زمین و آسمان، مخلوقات زمین و آسمان، الله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیز و همه نعمت ها از سوی خداست. واجب الوجود همه فقیرند و او غنیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی. این واقعیت است و دلائل توحید هم همین معنا رو به ما میگه، توحید در ذات و توحید در صفات و توحید در افعال، توحید در رازقیت، خالقیت، نعمت، همه چیز. این یه اصل. اصل دیگر هم این است که عالم عالم اسبابه، مریض باید طبیب برود و دارو بخوره، زارع باید زمین رو شخم بزند، بذرافشانی کند، آبیاری کند، درو کند، آماده کند، صنعتگر با دنبال صنایعش بره، تاجر دنبال تجارت بره، کسی تو خانه بنشیند 100 سال دعا کند از زمین خشک چیزی بروید، اشتباهه. آدم آدم اسباب، اینم یه اصل. عبد الله ان یجری الامور الا با اسبابها، اینم قانونیست که خدا وضع کرده، این یه چیزی در مقابل خداوند نیست، قانون الهی. چه رقم جمع بینهما کنیم؟ اگر انسان بگه خدا دنبال عالم اسباب نرود، خلاف دستور خداست. اگر بگه هرچه هست عالم اسباب، از مسبب الاسباب چشم بردارد، مشرک شده، خطا کرده. اما اگر بره دنبال اسباب، اما نتیجه اصلی رو از مسبب الاسباب بداند، این می شود توحید خالص. دارو رو می خوره اما میگه اثر این دارو هم از خداست، زراعت می کنه تأثیر این زمین هم از خداست، تکیگاه اصلیش خداست. شاید این جمله رو من اشاره کرده باشم در بعضی از بحث های اخلاقی در مقابل همین در شرقی حرم حضرت معصومه. اون قسمت طبقه بالا یه وقت طبیبی بود در اونجای کاشیکاری کرده و این مطلبی که ما میگیم در واقع در اونجا نوشته شده. میگه رواق حکمت اینجا، کاخ سبت مصطفی آنجا، بشارت در مندان را، دوا اینجا، شفا آنجا. در اینجا طب یونانی و تشریح اروپایی و راهین الهیات و آیات خدا آنجا. این در واقع همون حقیقت توحید و جمع کردن با عالم اسباب. دوا اینجا، شفا اونجا، یعنی شفا از سوی خدا. حالا اگر کسی گم کند راه رو، تمام امیدش رو به این تجارت خونش، بگه اگر در این تجارت خونه بسته شد، اگر یه سال محصول زمین من آفت گرفت، دیگه من بدبخت میشم، بیچاره میشم. یا یه عده از امروزی ها اگر ما با این دولت های قوی مستکبر رابطه برقرار نکنیم، بدبخت خواهیم شد. اگر جامعه جهانی گوش و حرف ما ندهد، مملکت ما بیچاره می شود. تکیه‌گاه مون اونا باشه. ما نمیگیم کاری بکنیم که جامعه جهانی رو ترد کنیم، ولی میگیم خدای ما اونا نیستن، نه دولت های مستکبرند و نه جامعه جهانی است و نه تجارت خانه است و نه کارخانه است و نه باغ زمین زراعتی است و خدای ما اینا نیستن، اینا عالم اسبابه. ما دنبال اینا میریم، تکیه‌گاه ما خداست. امام جواد سلام الله علیه همین رو میفرماید، کسی که چشم از خدا بردارد و در عالم اسباب غرق شود، خدای خود رو اونا بدونه، عملا خدا هم واگذارش میکنه به همون موجودات ضعیفی که اونا خودشون رو هم نمیتونن اداره کنن تا شما رو بخواهند اداره کنن. این همه تشکیلات بشر میچینه، در 3 ثانیه یه خیزش آب در دریا پیدا میشه بر اثر زلزله ها، همه چیز به هم میریزه. 4 تا مثل این بشه تمام دنیا به هم میریزه. یه موجودات ضعیف ناتوانی هستیم، خیال میکنیم کره ما رو فرد کردیم و به کواکب آسمان رفتیم و تسخیر فضا کردیم، با یه خیزش مختصر آب همه چی به هم میریزه. باید دل به خدا بست. مولای ما امیر مؤمنان چقدر عالی فرمود 5 چیز رو به شما سفارش میکنم، اما اگر تمام دنیا رو دنبال اون بگردید به جاز. امید شما به خدا فقط باشه. لا یرجون نه احد منکم الا ربه، اولین دستور. بریم دنبال عالم اسباب که خدا دستور داده، اما در این حال چشممون به لطف خدا است. با این روحیه وارد بشیم قوت و قدرتی داریم، به مانه برخوردیم حاجواج نمیشیم، مایوس نمیشیم. این افسردگی هایی که در زمان ما زیاد شده به واسطه ضعف ایمان به خدا است. ایمان به خدا باشه افسردگی چرا؟ هر مانعی پیش بیاد ما میگیم یا من الاسیر علیه سهل یسیر، ای خدایی که سخت ترین چیزها در برابر اراده و قدرت تو سهل و آسانه. این دستور هم. دستور دوم فرمود کسی که بدون علم و آگاهی عمل کنه خرابکاریش بیش از درستکاری اوست. اسلام طرفدار خبرویت، میگه هر کاری باید به دست اهل خبرش داد. افراد ناشی ناآگاه وارد هر کاری بشن، اون چه خراب میکنن بیش از آن است که اصلاح میکنن. ببینید یه دلیل منطقی روشن داریم، ما از اینجا میخواهیم به فلان مقصد بریم، 10 راهه، یه راهش درسته. اگر بدون راه نما بریم از اون 10 راه بالاخره رو حساب اعتمادات میفتیم که یکی از اون بیراه ها. تنها در صورتی میتوانیم از جاده اصلی بریم که این یک راه از میان 10 بیراه بشناسیم و از اون راه بریم. ما میگیم حتی مراجع وقتی میخواهند در باره مسائلی قضاوت کنند که موضوعات آن جنبه تخصصی داره، باید موضوعات از اهل خبره بپرسند. بنده میخواهم ببینم الکل صنعتی نجسه یا نه، الکل طبی نجسه یا نه، ادکلن که الکل درشه نجسه یا نه. من باید از اهل خبره سوال بکنم اینا مایع مسح کننده است یا اینا سمومه، غلظت اینها 90% 95% بنابراین اینا قابل شرب نیست، بنابراین این مایع مسح کننده المسکر المایع و آن سد نمی کنه، بگم نجس نیست. اما اگر گفتن غلظت اینها 40% قابل شربه، خب مایع مسح کننده میشه. همه باید در محدوده خبرویتشون کار کنن، فراتر از اون باید از اهل خبره. متاسفانه ما در چند سال اخیر دیدیم افرادی بدون اطلاع وامهای سنگینی گرفتند و زراعت کردند و شکست کردند، دنبال صنایعی رفتند اهل صنعت نبودند و شکست کردند، دنبال زراعت رفتن اهل زراعت نبودن و شکست کردن. نمیشه. امام جواد سلام الله علیه میگه کسی که بدون آگاهی وارد کاری بشود خرابکاری او بیش از درست کاریه. این یه اصل در تمام مملکت باید زنده بشه، کار به دست اهل سپرده بشه. مهندس شیمی رو در راه ساختمان مسئول نکنیم، مهندس راه ساختمان در دستگاه داروسازی نیاریم. خب گاهی از این کارها ما داریم انجام میدیم، کسی که اهل این کاره سر اون کار، کسی اهل اون کار، اینا اشتباهه. کار رو به کاردان باید سپرد، پیش خود نباید کار کرد. برگردم به حدیث مولا امام جواد سلام الله علیه تمام کنم. فرمود من انقطع الى غیر الله وکله الله الیه و من عمل على غیر علم ما افسده اکثر مما یصلح. کتاب احقاق الحق جلد 12 صفحه 435. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل مرحمت بفرماید. بله، حدیث امام علی ابن ابی طالب اون 5 تاست در نهج البلاغه است. فرمود بعد اوصیکم به 5 لو ضربتم الیها آبات الابل لکان لذلک اهلا لا یرجمن احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه ولا یستحین احد منکم اذا لم یعلم شیء ان یتعلمه ولا یستحین احد منکم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم و علیکم بالصبر فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد ولا خیر فی جسد ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. تو نهج البلاغه است، این رو مخصوصا حفظ کنید و برای مردم مخصوصا جوانان بگید که 5 دستور بسیار مهمه در زندگی بشر است. برگردیم به بحث فقهیمون. بحث در این بود که آیا زن، بحث در مسئله 15 از ابواب مهور بود، بحث در این بود که آیا زن به مجرد عقد مالک تمام مهر میشه یا نه. ادله مشهور رو گفتیم که مالک تمام مهر می شود، 3-4 دلیل بود از کردی. رفتیم سراغ دلیل قول ابن جنید که می گوید مالک نصف میشه نه تمام. دلائل ایشون رو هم گفتیم تا رسیدیم به دلیل سوم که روایتی بود از ابو بصیر. حاصل روایت بود، چون خوندیم دیگه دوباره نمیخونم، حاصلشو میگم، میخوایم جواباشو بخونیم امروز. ظاهرا من جواباش ذکر نکردم، عرض کردم؟ نه. روایت این بود که شخصی همسری انتخاب کرد، مهریه‌شو یه باغ خوب و پر درآمدی داشت قرار داد. چند سالی گذشت و موانعی پیش آمد و عقد اینها به عروسی نکشید و به طلاق کشید. حالا چیکار کنن این مهریه رو؟ حضرت فرمود نصف باغ رو باید بهش بده و نصف درآمدی که در این چند سال بوده باید بهش بده. خب نصف باغ معلوم مهر منصفه، اما نصف درآمد چرا؟ لابد به واسطه این که مالک تمام باغ بالعقد نشده. اگر مالک تمام باغ به عقد شده بود تمام درآمد رو باید بهش بدیم. درآمد تاهین طلاق همش مال اوست، چون مالک بوده تاهین طلاق. این که میگه نصف درآمد رو بده، معلوم میشه مالک نصف به وسیله عقد شده. و اما جواب حدیث سندش خوبه، دلالتش هم ظاهرن خوبه. و اما جواب
اگر مرده بود تمام
مردن حسابش شده است، خدا رحمتش کنه.
شوهر مرده بود تمامش میره
تمام. بعده اون مسئله 14 بود، فعلا مسئله 15 هستیم. شما از مسئله 13 میگه مسئله 15 خیال میکنی مسئله 14 ما نگفتیم. گذشت یکی دو هفته درش معطل شدیم. و اما بله صاحب جواهر دو تا جواب میده که یک از یک با نهایت معذرت عجیب تره. جواب اولی که میدهد میگه شاید این غله که در اینجا آمده به معنی زراعت نه میوه باغ. از زرع و زارع ولو کان غاصبا، یعنی این زوج رفته زراعت کرده ولو تمام زمین مال زن بوده، اما زراعت کسی در زمین دیگری هم کنه زراعت محصولش مال اوست. بنابراین شاید این قلعهی که می فرماید لزرع این یزرعه به مقتضای از زرع لزرع ولو کان غاصبا همش مال زوجه، منتها اون کسی که زراعت زمین دیگری کرده باید مال رو اجاره بده، قاصب باید مال رو اجاره زمین رو بده، ولی زراعت مال خودشه. این جواب اول.
یه
اجازه بدید، اجازه بدید، اینجا باید مطابق این بیانی که ایشون میکنه غله رو باید به معنی زراعت بگیریم، در حالی که این جواب جواب قابل قبولی نیست با نهایت معذرت. باغ وقتی میگن غله بستان یعنی درآمد میوه ها و درخت ها. درخت که داره که زراعت زیرش نمیکنه، معمولا احتمال داره زرعی کرده باشد اونجا. غلت البستان یعنی درآمد باغ، غلت الدار یعنی درآمد و مال اجاره خانه. غله به معنی درآمده، مستغلات چیزهایی که درآمدزا است. بسیار درآمده، قدر جامعش میشه درآمد، درآمد زمین. البته من درآمد کسب و کار نمیگم غله، درآمد زمین و باغ و نمیدونم خانه و اینا رو درآمداشو میگم غله. غله تو دار میگن، غله تو بستان میگن، غله تو ارض میگن. حالا آیا باغ وقتی گفتن درآمد یعنی توش زراعت میکنه؟ باغ که زراعت معمولا درش نمیکنه، بکنه یه چیز جزئیه و بی ثمری هم میشه. پس این احتمال خیلی بعیده. و اما احتمال دومی که ایشون میدهد میگه شاید محویه رو زمین باغ قرار داده بوده، اشجار رو جز محویه نبوده. این که میگه بستانی داشت و اینو محویه قرار داد یعنی زمینشو نه درختاشو. بنابراین درختان بر ملک خود اون زوج باقی بوده، درآمد درختان هم مال خودش تمام. خواهیم خیلی این جواب از جواب اول مشکل تره. دو تا مشکل داره. یه مشکل کسی که باغ رو میخواد محویه قرار بده یعنی زمین بدون درخت که همچی کاری میکنه. مثلا باغ یعنی زمین و درخت. البستان میگه اون موقعی که میخواسته از محلی قرار بده بستان بوده، نه زمین خالی از درخت. البستان تعبیرش البستانه. برمیدارن همه کار میکنن، ولی بستان یعنی چه؟ بستان یعنی زمین خالی، بستان یعنی زمین با درخت. این خیلی خلاف ظاهره و هیچ کس هم نمیاد، نه زوجی این کار میکن نه زوجی میپذیره. زمین خالی از درخت به چه دردش میخوره؟ و اما اشکال دوم، اگر این درست باشه همه درخت ها مال زوجه، همه درآمد مال زوجه، چه میگه نصفشو بهش بده، نصف درآمد میوه ها و چی بدن به زوجه؟ شما میگه زمین خالی بوده مال زوجه و تمام درخت ها مال زوجه، خب همه میوه ها مالونه. مگر اینکه بیام یه پیچخم تازه بندازیم بگیم نصف درآمد درختان میده به عنوان مال اجاره نصف زمینه، تازه مال اجاره نصف زمین هم نمیشه، چون اگر نصف میوه ها مال اجاره نصف زمین باشه معنیش این است نصف درختانش درآمد نداشته باشه، نصف درختانش بله و همه چشم هم میده. حالا عرض اجازه بدید فبنا انالا زالک، این دو جوابی که ایشون فرموده با نهایت احترام که به این مرد بزرگ میذاریم و چقدر حق به گردن حوزه ها دارد صاحب جواهر رضوان خدا بر اون باد، بعضی آقایون گفتن که ما میخوام یه پیش مطالعه بیشتری کنیم، بهترین پیش مطالعه همین جواهر رو ببینید، وقت دارید مسالک و ریاض رو ببینید، وقت دارید کشف اللسان و جامع المقاصد رو ببینید، اینا کتاب های خوبی است که برای این کار هست. به هر حال این دو جواب که جواب است که واقعا قابل قبول نیست، جواب سومی دیدیم بعضی ها دادن در کتاب محذب الاحکام، اونا رو که من نقل کردم از جواهر جلد 31 صفحه 108. این جواب سوم که مال محذب جلد 25 صفحه 172. این جوابم عجیبه. جواب چیه؟ میگه مهریه رو باغ تنها قرار نداده، هم باغ هم درآمد هایی که داره، یعنی در عرض هم نه در طول هم، گفته باغ و درآمدش دوتایی در عرض هم مهریه است. خب معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه وقتی که تنصیف شد هم باغ نصف میشه هم درآمد نصف میشه، دوتایی در عرض هم مهریه بوده، این که نصف شد اونم نصف میشه. جواب اینم معلومه، هیچ کس نمیاد درآمد چیزی رو در عرض او قرار بده، در طوله هرچی باشه، وقتی هرچی باشه، وقتی من باغ میفروشم درآمد طلبش، باغ وصیت میکنم درآمد طلبش، باغ میبخشم درآمد طبعشه، درآمد در طول نیست، میوه باغ در عرض نیست، در طوله، تابع درآمد تابع باغه، باغ رو من قرار دادم درآمدم طبعش، نه این است باغ جداگانه درآمد جداگانه دوتایی جداگانه، اینا رو من قرار دادم، کسی این کار نمی کنه. اصلی داریم فرعی داریم، فرع در کنار اصل قرار ندید، مثل این از کسی بگه آه این خانه رو مهریه قرار دادم با تو با مال الاجاره هاش، خانه که مهریه شد مال الاجاره تابعشه دیگه، فرعه، فرع که نمیان اصل قرار بدن، خلاف ظاهر اینا. خب چه کنیم؟ فرق نمی کنه، کم و زیاد فرق نمی کنه، دقت نمی کنید، مثل این که اون جان کلامو نگرفتید، جان کلام فرع اصله، کم و زیاد نیست، صحبت این است درآمد تابعه، کم باشه یا زیاد، مال اجاره تابعه، کم باشه یا زیاد، میوه باغ تابعه باغه، کم باشه یا زیاد، هر کی مالک عرض شد مالک اینا میشه. نمیان اینا رو در کنار هم عرض هم قرار بدن، فرق در کنار عرض نمی نشانن، خلاف ظاهره. تا به عمرتون فکر کرده بوده یک کسی بیار محریه بگه این خانه رو محریه قرار دادم با مال و اجاره های آیندهش، این باغ رو محریه قرار دادم با میوه های آیندهش، احتیاج به حرفانی اصل رو که میل کردی اونام طبعه، وصیت همینطوره، هبه همینطوره، بیع همینطوره، همش همینطوره. خب پس این حدیث پا بر جا شد، محکم شد. من عقیدم این از بهترین کار این از مسیر فنی فقهی خودمون حفظ کنیم، بگیم این روایت آقا دلالتش خوبه، سندش هم خوبه، نوبت به تعارض میرسه بین این روایت و روایات سابقه که میگفت تمام نماعات مال زوجه است. بله میگه یه باغ پر درآمدی رو پشت قبالش انداخته. باغ پر درآمد نمندش این است باغ جدا، باغ بدون درآمد به چه درد میخوری که بنداز پشت قباله است؟ باغ قباله رو هم میده. بازم دقت نکردی، باغ بدون درآمد به درد نمیخوره که بندازم پشت قباله، باغ جدا بندازم درآمدم جدا. اجازه بدید به اندازه کافی در این بحث شد و بگذاریم. تعارض شد، ما در مقام تعارض اگر جمع عرفی داشته باشیم میگیم داریم، اگر جمع عرفی نداریم میریم سراغ مرجحات. تکرار میکنم مسیر علمی و فنی فقه این است در اون جایی که تعارض هست اگر جمع عرفی ممکن باشد، نه هر جمعی ها، جمعی که با موازین عرف بسنجه، اونجام نماعات جزء مهر حساب نشده، تابع مهره. باز دقت نمی‌فرمایی کسی آخه یه چیز عرفی رو خلاف عرف نگی، کسی که میاد یه چیزی رو واگذار میکنه منافعش رو جداگانه واگذار که نمیکنه. خانه رو بخشید، خانه رو فروخت، خانه رو وقف کرد، خانه رو وصیت کرد، این دیگه نماعات تابعشه دیگه. اون روایت هم همین میگه، میگه نماعات تابعشه. نماعات یه چیز مستقل نیست، شما چرا غیر مستقل و مستقل قرار میدین؟ این فکر غیر عرفیه. خب آیا اجازه بدید وقت گذشته، اگر جمع عرفی داشته باشه، بعضی ها میگن یه جمع عرفی اینجا میشه درست کرد، وان این است که بگیم زوجه از نصف منافع که ملک او بوده بگذرد استحبابا. چرا؟ برای اینکه عروسی واقع نشد، حالا یه نصف باغ با نصف منافع هم بردار بحثته دیگه، همه منافع برای چی میخوای؟ یعنی بیام حق رو به قول اول بگیم، بگیم زوجه مالک تمام منافع، ولی مستحب است که نصفشو برگردانی تا اینقدر فشار به زوج وارد نشه، آش نخورده و دهن سوخته نشود. خب نصف منافع هم داخل برگردان، توجه داری؟ خب اگر این جمع عرفی رو میخوام تمام کنم این مسئله رو امروز، اجازه بدید دو جمله دیگه دارم. وقت گذشته آقا، خب میخوام جمع کنیم. جمعی که در اینجا میشود این بود ممکن کسی بگه این جمع عرفیه، ممکن بگه نیست. اگر جمع و قبول نکردیم، مرجحات کدام طرفه؟ اولیش یا دومی؟ اجازه، مرجحات کدام طرفه؟ طرف شهرته. خذ به مشتر بین اصحابه، اونهایی که میگوین مالک میشود تمام رو و طلاق منصفه، پس قبل از طلاق مالک تمام بودی، به علاوه موافق کتاب اللهه. چرا؟ به علت اجازه. اجازه بفرمایید. چرا موافق کتاب اللهه؟ به علت این که میگوید و آتون نسا صدقاته، یعنی مالک تمام میشن، مرد منصفه ولی بالعقل مالک تمام میشن. پس قرآن موافق مالکیت تمامه، شهرت موافق مالکیت تمامه. اون روایات هم بیشترم بود از این یه دونه روایت. فلحق همون چیزی که مشهور گفتم که مالک تمام می شود بالعقد، و ثمرش هم در نماعات ظاهر می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.